بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که هر کجای این دنیای خاکی هستید خوش و خرم باشید و برنامه خودتون پرسمان اعتقادی از این شبکه رو میبینید، کاری زنده که به سوالات و شبهات شما عزیزان در زمینه اعتقادی پاسخگو هست. ما این افتخار رو داریم که خدمت استاد محترم حوزه دانشگاه حاج آقای محمدی هستیم که در ابتدای برنامه عرض سلام و ادب دارم خدمتشون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، تشکر.
خواهش میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان و خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق رو نصیب کردی خدمت شما باشیم. ما اینو افتخار میدونیم و خداوند متعال رو هم شاکریم به خاطر این لطفی که در حق ما میکنه که در خدمت شما باشیم. انشاءالله که ما به اتفاق شما دست به دست هم یک گامی در جهت پیشبرد آموزه های اسلام و تعالیم اسلام ناب برداریم.
انشاءالله، خیلی ممنون، متشکر. در ابتدای برنامه دوستان عزیزم یک کلیپی رو از یکی از شبکه های ماهواره‌ای آماده کردن که به شبهه میپردازه، با هم میبینیم و انشاءالله جوابش رو از استاد خواهیم شنید.
انسان هیچ اولویتی به حیوان نداره، اشرف مخلوقات یه افسانه بیش نیست. انسان هیچ اولویتی به حیوان نداره، اشرف مخلوقات یه افسانه بیش نیست.
بله استاد، سؤال رو شنیدیم که در واقع شبهه رو شنیدیم که انسان هیچ در واقع ترجیحی نسبت به حیوان نداره و اینکه انسان یک اشرف مخلوقات هست یک در واقع افسانه هست، این رو اگر که توضیحاتی در مورد این بفرمایید شبهه ممنون میشه.
اولا که به نظر بنده این شبهه نیست، بلکه یک ادعای انقدر مبتذل و انقدر سطح پایینی که اصلا پاسخ دادن به این حرف شاید خیلی کار درستی نباشه. یعنی چیز بدیهی که هیچ انسان عاقلی این رو قبول نمی کنه، نه از منظر عقل، نه از منظر علم، نه از منظر شرع. به هر حال چیزی که انسان باید قبول داشته باشه، یا عقل داشته باشه که همه انسان ها عقل دارن، یا تابع شهر باشه، تابع قرآن و روایات باشه، خب بعضی هستن، یا تابع علم باشه از منظر علم نگاه کنه، یا تابع فطرت و تابع اون از کنم که کشف و شهود و درونی باشه، سر زاویه انسان نگاه میکنه. این سوال در واقع یک امر بدیهی رو داره انکار میکنه این حرف، و شبهه هم نیست، چون شبهه به هر حال باید یک سغرا کبرایی داشته باشه، یک منطقی داشته باشه. اما حالا من برای این که دوستان عزیزی بیننده ما ببینن که چه حرف هایی تو این شبکه ها گفته میشه، چقدر مبتذل، چقدر در سطح پایین، چقدر بدون منطق و عقلانیت، چند نکته رو راجع به این مطلبی که گفته شد عرض میکنم. نکته اول این که ما اینو میتونیم از دو منظر بهش نگاه کنیم، یکی از منظر ماتریالیست ها و مادیگراها و کسانی که دین و خدا و معنویت و ماورا ماده رو قبول ندارن، یعنی عالم اصلا همین ماده، غیر از این ماده هیچ چیزی وجود نداره. تابع اصول دینشون دو تاست، یک اصالت ماده، دو اصالت تجربه، تمام. حالا اینکه این دو تا از خودشون با هم درگیرن، هر اصلی خودش با خودش درگیره، چون اصالت ماده مادی نیست، اصالت تجربه تجربی نیست، یعنی خود اصل با خودش مخالفه، اصالت ماده با اصالت تجربه مخالفه و اصالت تجربه با اصالت ماده مخالفه. اینا در درون خودشون تناقض دارن، چه تناقض آشکاری. حالا از اینا که بگذاریم، این دوتا اصل اصول مکتب ماتریالیسمه که اصالت ماده و اصالت تجربه. یه وقت از این منظر انسان نگاه میکنه و ما پاسخ میدیم یخ نه، از منظر خودمون، از منظر یک اندیشمند مسلمان و از منظر کسانی که ماوراء ماده رو هم قبول دارن، میگن عالم منحصر به ماده نیست، یه ماوراء ماده هم وجود داره. در منظر اول چطور میشه گفت انسان با حیوان فرق نداره، در حالی که انسان عقل دارد و حیوان عقل نداره، انسان معرفت و علم و شعور داره، حیوان علم نداره، شعور نداره، انسان همه حیوانات رو به استخدام میگیره، حیوان این قدرت رو نداره، یه بچه 7-8 ساله انسان یه شتر رو با همه اون قدرتش، با همه اون هیکلش میخوابونه، بارش میکنه، بلندش میکنه، میبردش، میاردش. انسان از همه، از خونم که اون منافع حیوان بهره میبره، از شیرش، از گوشتش، نمیدونم از چی و چی، اینا همش ارجحیت انسان رو میرسونه، همش افضلیت انسان رو میرسونه، که انسان همه حیوانات رو به استخدام میگیره، ولی در استخدام هیچ حیوانی نیست. اگه ترجیح نیست پس چیه؟ انسان زیبا پسنده، انسان زیبایی رو درک میکنه و طرفدار زیبایی است، حیوان اینجوری نیست. حیوان میخواد علف بخوره، علفش میخواد زیبا باشه، میخواد زیبا نباشه، اما انسان غذا هم که میخواد بخوره سفره‌آرایی میکنه. هنر که یکی از محصولات انسان هست، این در واقع به انسانیت انسان برمیگرده که از بهترین و از مقدسترین محصولات انسانی انسان هم هست. خب انسان این، از کنم که هنر و این میل به زیبایی رو در حالی که حیوان نداره، انسان میل به خلاقیت و ابداع داره و این میل رو هم شکوفا میکنه. شما ببینید زنبور عسل 1,000,000 سال پیش همین خونه رو میساخت که الان میسازه، هیچ فرقی نکرده. عرض کنم مثلا فرض کنم حیوانات 1,000,000 سال همینطور، 1,000,000 سال پیش همینطور راه میرفتن که الان راه میرن، همینطور نقل و انتقال داشتن که الان دارن، ولی انسان چی؟ انسان مرتب در حال پیشرفته، مرتب در حال، انسان خلاقیت داره، ابداع داره، در حالی که حیوانات ندارن. انسان دنبال حقیقت کنجکاوی میکنه، حیوانات که حرفا رو ندارن. انسان فضیلت خواهه، حتی کسانی که فضیلت ندارن دنبال فضیلت هم، در حالی که حیوان که دنبال فضیلت نیست، حیوانات دنبال حرفا نیستن. انسان میخواد در مقابل اون مبدع آفرینشش حالت تواضع و کرنش و خضوع داشته باشه. به عبارت دیگه در انسان میل به عبادت وجود داره، حتی کسانی که خدا را قبول ندارن این میل به عبادت رو قبول دارن که در ذات انسان هست، حیوان که این چیزا رو نداره. پس اگه ما از منظر ماتریالیسم نگاه کنیم و فرض کنیم که جز ماده چیزی نیست، اساس انسان و حیوان همون ماده هست، هیچ چیز دیگه نیست، این تفاوت رو باید چیکار کرد؟ به همین دلیل حتی اندیشمندان ماتریالیست هم توش موندن که خب ما چیکار کنیم؟ اگه بگیم انسان مساوی حیوان، خب نیست، این همه فضیلت داره که حیوان نداره. اگه بگیم مساوی نیست، خب هر دوشون ماده هستن، چه ترجیحی داره؟ توش موندن. آخرش میگن که آفرینش انسان خبط طبیعته، چون جز طبیعت رو قبول ندارن. یعنی خب چرا طبیعت انسان رو خلق کرده با این همه استعدادها، با این همه توانمندیها، با این اندیشه‌ها، نمیدونم حب و بغضها، عشقها و کینه‌ها و چیزی از این قبیل؟ حیوان این چیزا رو ندارن، چون موندن تو بنبستگیری کردن. آخرش میگن که آفرینش انسان خبط طبیعت. بنابراین اگر از منظر ماتریالیسم نگاه بکنیم، خب این مطلب به هیچ وجه صحیح نیست، انسان امتیازاتی داره که حیوانات نداره. اگر از منظر، از کنم که معنویت گرایی، کسانی که ماوراء ماده رو قبول دارن، ماوراء طبیعت رو قبول دارن، متافیزیک رو قبول دارن به اصطلاح، از اون منظر نگاه کنیم که اصلا مطلب هیچ قابل قبول نیست، چون از اون منظر انسان خلیفه خداست، انسان دارای نفسی است به نام نفس ناطقه و روح الهی و نفخت فیه من روحی، که هیچ حیوان این روح رو نداره. روح انسان، روح حیوان فقط در همون حد خوردن و اطفاء شهوت و خوابیدن و دفاع از خود تمام شد. اون روح انس حیوان منشأ فقط همین تمایلات این گونه ای هست که تحت عنوان غریزه ازش ما یاد میکنیم، در حالی که در انسان روحی است به نام روح انسانی یا نفس ناطقه که منشأ عوامل خیلی بیشتر از اون با این کس کردن در اون بینش مادی همین مطلب رو میشه مطرح کرد. بنابراین اگر ما بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم، آیا روح انسان که نفس ناطقه بهش میگیم با روح حیوان که نفس سیاله حیوانی بهش گفته میشه با هم مساویان؟ اصلا قابل قیاس نیستن. بلکه انسان مرتب در حال تکامل و پیشرفته، انسان میتونه به همه نقاط عالم سفر کنه و همه حیوانات رو به استخدام بگیره و کارهایی که اون بخش قبل عرض کردم، در حالی که حیوانات چنین چیزی رو نداره. در اینجا ما از چند منظر میتونیم نگاه بکنیم. یکی از منظر شرع، به هر حال ما یا دین رو قبول داریم یا قبول نداریم. اگه قبول نداریم همون بحث قبلی که من عرض کردم، اگه قبول داریم باید تابع دین باشیم. این قرآنه که میفهمد و کرمنا بنی آدم در سوره مبارکه اسراء، در آخرش هم داره و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. این کرمنا، حتی کرمنا بر فرشتگان نه حیوانات، کرمنا بر جن. ما انسان رو فضیلت بخشیدیم حتی بر فرشته ها. و فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این حرف قرآنه که انسان اشرف مخلوقاته. قرآن میفرماید انسان خلیفه خداست. خلیفه یعنی کسی که در بین مخلوقات از همه به خدا نزدیکتره. چون اگر مخلوق دیگه خدا داشت که از انسان به اون نزدیکتر بود، این که انسان رو قائم مقام خودش قرار بده این حکیمانه نبود. اگه فرض کنیم فرشته ها ظرفیت خلیفه خدا بودن رو بیشتر از انسان داشتن، اون وقت اگر خداوند انسان رو به عنوان خلیفه تعیین میکرد، این خلاف حکمت خدا بود، خلاف عدالت بود. پس انسان در بین همه مخلوقات، نه حیوانات، حیوانات که اصلا قابل قیاس با انسان نیستن، حتی فرشتگان که مخلوقات مقدسی هستن، سبوح هم قدوس، از اهل تسبیح هم اهل تقدیس هم، اونها هم به شرافت انسان نمیرسن. انسان به مقام دنافت دلاف خان قاب قوسین و عدنا رسیده، به جای رسیده که جبرئیل امین اون فرشته مقرب الهی میگه لودنه و تا انمالتن لحترقت، من یه بند انگشت بخوام بیام جلوتر دیگه میسوزم، ولی تو هنوز خیلی ظرفیت داری. به هر حال اگر ما تابع دین هستیم، این قرآنه که انسان رو به عنوان خلیفه خدا معرفی میکنه، به عنوان مسجود فرشتگان. مسجود یعنی که همه بهش احترام کردن، همه فرشتگان به انسان احترام کردن و انسان رو به عنوان اساره آفرینش، به عنوان امانتدار الهی، امانتی که آسمان بار امانت نتوانست کشید، انسان قبول کرد و پذیرفت و حمل حل انسان، انسان تحمل کرد این امانت رو. این نظر قرآنه اگر ما واقعا مسلمانیم. اگر مسلمانیم، این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست، یه شعر منصوب به حضرت هست، اتحز اما انکه جرمون صغیر و فیکنت و العالم الاکبرو، اون موجود کوچکی هستی، یک عالم بزرگی در تو منتبی و پیچیده شده. انسان عالم اکبر است نسبت به کل عالم دنیا. انسان از همه عالم بزرگتره. همه عالم رو جمع کنیم میشه عالم اصغر، انسان میشه عالم اکبر. فرمایشات اهل بیت علیهم السلام در باره انسان، این که انسان اگر به انسانیت دست پیدا بکنه از فرشته ها بالاتر میره، چون انسان با اینکه شهوت داره اگر تابع عقل شد از فرشته ها بالاتر میره، چون فرشته ها شهوت ندارن تابع عقلن. انسان با داشتن شهوت، وقتی که شهوت رو کنترل میکنه، تابع عقلانیت خودش میشه، از فرشته ها میره بالاتر مقامش. این همه روایات که ما در این رابطه داریم، کسی بخواد این روایات رو ببینه بعد بگه نه انسان با حیوان فرق نداره، دیگه نمیشه بهش گفت مسلمان، چون قرآن رو دیگه قبول نمیکنه، دیگه روایت رو قبول نمیکنه. از اون طرف بخوام از منظر عقل نگاه کنیم، از عقل بپرسیم، از هر انسان عاقلی بپرسیم که آیا انسان با حیوان مساویه؟ صغرا کبراش اینه، انسان ظرفیت هایی دارد، توانمندی هایی دارد و خصوصیاتی دارد، سرمایه هایی دارد که حیوان ندارد، که بعضیش من عرض کردم. حالا این دو تا موجود، این که بیشتر است، برتر است، ظرفیت های ممتازی دارد، این آیا مساوی با حیوان است؟ عقل میگه نه خیر، چطور میشه 4-1 مساوی باشه؟ عقل قبول میکنه یک مساوی است با 4، و انسان ظرفیتاش، حالا من یک کوچولو که عرض می‌کنم از باب مثال، یا نه شاید یک به هزار هم نباشه، یعنی ظرفیت‌های حیوان یک، انسان هزاره، بعد ببینیم با هم مساوی هستند، کدوم عاقل اینو قبول میکنه؟ کی عقل زیر بار این حرف میره؟ بریم سراغ علم. از همه اندیشمندان عالم بپرسیم، از همه دانشمندان بپرسیم، دانشمندانی که در علوم تجربی و در از کنم فیزیولوژی کار میکنن، از اونا بپرسیم که به نظر شما آیا انسان با حیوان مساویه؟ یک عالم پیدا نخواهد کرد بگه بله مساوی. حتی ماتریالیستا کردم، اونا هم توش موندن، اونا میگن چطور میشه بگیم ما مساویه؟ این انسان، این اعجوبه آفرینش بگیم با حیوان مساویه؟ مساوی نیستن. پس چیکار کنیم؟ نمیدونیم چیکار کنیم. دم از نهیلیسم میزنند و دم از پوچگرایی میزنند و میگن که خبط طبیعت بوده شدن، چون به بنبست رسیدن. از طرفی میبینن انسان عظمت هایی داره، ظرفیت هایی داره که قابل قیاس به حیوان نیست. از اون طرف هم چون جز ماده چیزی قبول ندارن، میمونن توش. پس از هر اندیشمندی، از هر عالمی علوم تجربی، از فلاسفه بپرسید، از حکما بپرسید، هیچ کس این حرفو نخواهد گفت. من هر زمین کاش کسی که این ادعا رو میکنه حداقل یک دلیل اقامه میشد، یه دلیل علمی اقامه میشد، یه دلیل عقلی اقامه میشد، یک دلیل نقلی اقامه میشد، یعنی یک دلیل دیگه وقتی انسان یه ادعایی میکنه حداقل یه دلیل باید داشته باشه. ولی فقط یک ادعا و یک شعار، اونم من فکر میکنم فقط برای اینه که برخی از آموزه های دین رو تحت عرض کنم که مورد حمله قرار بدن. مثلا فرض کنید که ممکنه از نظر شعر خب سگ و هشت با سگ پسندیده نباشه، چون سگ نجس. اینا میخوان که بگن نه، سگ با انسان فرقی نداره، میشه انسان با سگ ازدواج بکنه چون که این کارو کردن، با سگ هشت و نشت داشته باشه. میخوان به اینجا برسن. حالا اومدن این در واقع به عنوان اون مقدمه شه، بعد از این مقدم اینم به نظرم به جایی نمیرسه. به هر حال انقدر مطلب به نظر من سطح پایین بود که اصلا ارزش پاسخگویی رو نداشت، چون من فکر نمیکنم یک انسانی در عالم پیدا بشه و عقل داشته باشه، فکر داشته باشه و این مطلب رو در اینکه حالا انسان از حیوان برتر هست تردید داشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکر. و از دوستان عزیزمون هم که این نکته رو در واقع در برنامه مطرح کردن. خب استاد، خانم زهرا از پاکستان سوالی رو مطرح کردن که خدمت حضرت علی سلام داشتن و پرسیدن شیطان وقتی رانده شد باز چرا در نفس انسان هاست؟
شیطان از اون مقامی که در مراتب قرب الله داشت رانده شد. شیطان بر اثر عبادت های زیادی کرده بود، در مقام قرب به جای رسید بود که در صف فرشته ها خدا رو عبادت میکرد، از اون مقام رانده شد، حبوط کرد، سقوط کرد، اون مقام ازش گرفته شد. اما این که چطور در نفس انسان حضور پیدا کرده، اینجوری نبود که تو نفس انسان باشه، خدا اینجا بیرونش کرده باشه دوباره برگشته باشه. نه، اون مقامی که داشت از اون مقام سقوط کرد، حبوط کرد، دیگه هم به اون مقام برنگشته و بر نخواهد گشت. یک مطلب. مطلب دوم که اون زمانی که شیطان عرض کنم تمرد کرد، هنوز انسانی به وجود نیامده بود. تازه خدا انسان رو خلق کرد، گفت سجده کنیم، آدم و اول بشر رو گفت سجده کنیم و شیطان سجده نکرد. مطلب سوم این که کی گفته که شیطان در نفس ماست؟ نه، شیطان در نفس انسان نیست، چون یه دشمن خارجی است. ما او رو در وجود خودمون راه میدیم. خودش میگه ما کان لی علیکم من سلطان. از قیامت چی میشه؟ شیطان میگه من که بر شما سلطه‌ای نداشتم، من که بر شما مسلم. ما کان لی علیکم من سلطان، سوره مالک ابراهیم فکر کنم باشه. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من شما رو دعوت کردم، از خارج شما رو دعوت کردم به سمت خودم، شما اجابت کردید. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. منو سرزنش نکنید، خودتون سرزنش کنید. ما قصر شما بودید، دنبال من راه افتادید. ما انا بمصرفکم و ما انتم بمصرفی. من شما رو مجبور نکردم، شما که مجبور نبودید. من که با توپ و تشر و فریاد شما رو فرا نخواندم، یه دعوتنامه فرستادم شما دوبارم راه افتادید. بنابراین که بگیم شیطان در نفس انسان هست، نه خیر، شیطان در نفس انسان نیست، سلطه‌ای بر انسان ندارد، مگر اینکه انسان زمینه‌های سلطه شیطان بر وجود خودش رو فراهم بکنه. در اون صورت بله، انسان با شیطان با اون وسوسه‌هایی که می‌کنه، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، اگر پذیرفت انسان این وسوسه‌ها رو، بعد یواش یواش مسلط میشه تا انسان رو در اختیار خودش بگیره.
خیلی ممنونم، متشکر از شما بینندگان عزیزی که شبکه جهانی ولایت رو دنبال میکنید، با برنامه پرسمان اعتقادی همراه هستید. راه های ارتباطی شبکه رو، برنامه رو خدمت شما عزیزان دوستان عزیزم به صورت زیرنویس خدمتون ارائه کردن که میتونید با ما در ارتباط باشید و خوشحال میشیم صدای شما رو بشنوید. با ما همراه باشید.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
خب برنامه پرسمان اعتقادی رو دنبال میکنید عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم با این برنامه و به سوالات و شبهات اعتقادی شما در حضور استاد محترم حضور دانشگاه حاج آقای محمدی پاسخ میدیم. خب عزیز بیننده جناب آقای زاره از یزد ظاهرا پشت خط هستن. آقای زاره سلام عرض میکنم خدمت شما. من صدای آقای زاره رو ندارم، اگر که
الو سلام علیکم.
سلام علیکم جناب آقای زاره،
شما خسته نباشید.
ممنون، متشکرم.
شما به مجد محترم
سلامت باشید. ممنون، در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای زاره، ما در خدمتون هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید. جناب آقای زاره سوالتون رو، صدایشون ظاهرا قطع و وصل میشه، اگر که بله دستگاهتون رو خاموش کنید.
بله، عقل عرفان شامل چند قسمت
هست؟ آقای زاره شما صدا رو از گیرنده خودتون میشنوید یا از گوشی؟ بله ظاهرن سوالش، بله عقل چند قسمت هست استاد؟ اگر که
عقل چند قسمته؟
بله
بله
بله ظاهرن همین بود سوالشون.
عرض کنم که قسمت نگیم، بگیم مراتب عقل چند تاست. یا این که اب نداره بگیم که عقل به چند قسمت تقسیم میشه. بگیم همش عقل نظری و عقل عملی داریم ما. عقل نظری اینه که خوب بد تشخیص میده، چه خوبه چه بده. عقل عملی اینه که چیکار کنیم. و اون عقلی که انسان رو به بهش میبره عقل عملی است. که امام صادق فرمودن عقلو ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. پس از یک نگاه ما دو نوع عقل داریم، عقل نظری که درباره هست و نیست سخن میگه، عقل عملی که درباره باید ها و نباید ها سخن میگه. از یک منظر عقلم باید مراتبی براش مطرح بکنیم. عقل اول که انسان متولد میشه عقلش بالقوه، عقل فطری بهش میگن، فطرت عقل بهش میگن. انسان بالفطره و بالقوه عاقله. بعد که یه مقدار این عقل رو ورزش داد و رشد داد و تربیت کرد، این عقل بالقوه میشه عقل بالفعل. این عقل بالفعل مرتبهش خیلی بالاتر از عقل بالقوه است. وقتی که بیشتر عقل رو ورزش داد، رشد کرد عقل و شد اندیشمند و شد دانشمند و شد متفکر، اون عقل میشه عقل بالملکه. مرتبه سوم عقل میشه عقل بالملکه. مرتبه چهارم هم هست که بهش میگن عقل مستفاد، که اون دیگه در واقع منشأ میشه و واقعا هست و نیست میتونه تشخیص بده. پس ما چهار مرتبه برای عقل، تا یک عقل دیگه هم هست که اون عرض کنم که عقل رسول، عقل انبیا هست، که اون عقل از بحث ما خارجه. پس هر انسانی عقلش چهار مرتبه میتونه داشته باشه. اول که متولد میشه عقلش عقل بالقوه و بالفطره است. این عقل اگه به فعلیت رسید میشه مرتبه دوم عقل، میشه عقل بالفعل. اگر رشد کرد عقل بالملکه. و اگر به آخر خط رسید که عقل کامل شد میشه عقل مستفاد، که میتونه منشأ اندیشه های نو باشه. این در واقع چهار مرتبه عقل. اما از اون منظر که از کردم که یه وقت عقل هست و نیست رو تشخیص میده، میگه خدا هست مثلا، معاد هست و چیزی از این قبیل، اون عقل میگن عقل نظری. یه وقت عقل باید و نباید تشخیص میده، میگه باید خدا رو عبادت کرد، نباید دروغ گفت، باید از خودم که همون که ارز کردم ما عبده به الرحمن وقت سبب زیان، وقت این میشه عقل، عقل عملی. پس عقل دو شاخه شد، نظری و عملی، و چهار مرتبه شد: عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل بالملکه، عقل مستفاد.
خیلی ممنونم، متشکر از شما استاد محترم و جناب آقای زاره عزیز که با برنامه خودشون تماس گرفتن. دوست دیگری آقای صالح زاده از ابرکوه سوال رو پرسیدن که با توجه به این که مکه مکرمه حرم امن الهی است، پس چرا در کنار کعبه عده زیادی در طول تاریخ به خاک و خون کشیده شدند؟ این دو موضوع چگونه قابل جمعه؟
این که حرم مکه حرم امن الهی است امر تکوینی نیست که بگیم که طوریشه هر کس اونجا خواست کار خلافی بکنه مثلا به سنگ تبدیل میشه. یک امر تکوینی و یک امر از کنم که عینی و خارجی نیست، یک امر تشریعی و یک امر اعتباری است. خداوند مقرر کرده که این منطقه امن باشه. حالا بعضی میان حکم خدا رو زیر پا میذارن، مثل نماز. خدا واجب کرده که مردم نماز بخونن، خب بعضی نماز نمیخونن. این امن بودن حریم مکه و حرم، حالا که یک حدودی داره، از اون یک طرفش مسجد تنعیم هست، مسجد عمره هست، یک طرفش از کنم که جعرانه هست، یک طرفش حدیبیه هست، یک طرفش عرفات هست، این محدوده داره. این محدوده رو که حال در روایت مشخص شده، خداوند تشریعاً محل امن قرار داده که تو این محدوده کسی حق صید نداره. حالا کسی اومده شکار کرد، اتفاق میفته براش، مثلا به سنگ تبدیل میشه، یا اینکه میمیره فورا، نه اینجوری نیست. یه گناهی کرده، در قیامت باید این گناه رو پاسخگو باشه. تو این حرم بدون احرام نمیشه وارد شد. کسی میخواد وارد این حرم بشه قبلش محرم شده باشه. حالا کسی ما بدون احرام وارد شد، اتفاق میفته براش، مثلا بگیم که مثلا لال میشه یا کور و کچل میشه، نخیر، فقط یه گناهی مرتکب شده، چون یک امر تشریعی رو ندینه گرفت. حالا اون کسانی که اومدن تو این حرم جنگ بپا کردن، مردم رو خاک و خون کشیدن، اینها گناه بزرگی انجام دادن، چون که در سال 66 این اتفاق برای زائرین ایرانی افتاد. اونها گناه بزرگی انجام دادن که در حرم امن الهی اون حرمت حرم رو نگه نداشتن و حرف خدا رو زیر پا گذاشتن و اومدن این کار رو انجام دادن. من تصور میکنم که این برادر محترم خواهر محترم میشین سوال مطرح کردن، تصورشون از حرم امن بودن یک امر تکوینی و یک امر عینی و خارجی بوده، در حالی که نه، مسئله مسئله تشریعی، یه قانون اعتباری است، مثل قوانین راهنمای رانندگی. گفتن که هر کس که بیشتر از 120 کیلومتر مثلا در اتوبان رانندگی بکنه تخلف کرده. حالا که تخلف کرد طوری نمیشه، حد اکثرش جریمهش میکنن دیگه، چی نیست که بخواد تا مثلا فرض کن از 120 کیلومتر بالاتر رفت ماشینش خاموش بشه، نه اتفاق نمیفته. اینجا اینطوری است، خدا گفته اینجا محل امنه، کسی اومد این قانون زیر پا گذاشت، خب کیفرش رو خواهد دید، اما اتفاقش بخواد تکمیناً بیفته نمیفته. من عرض کردم این دو امر با هم قاطی شده، خیال کرده که حرم امن بودن یک امر تکوینی و عینی است.
در مورد حالا حمله سپاه ابرهه یا مثلا یزید به تو سال 63 هجری هم میشه توضیحاتی بفرمایید که اونها رو چجوری میشه با این
سپاه یزید که همین بود که این حرمت رو شکستند و به مکه حمله کردن، حتی خانه کعبه رو ویران کردن، با جنگ منجنیق به توپ بستن در واقع خانه کعبه رو، برخی از ارکان خانه کعبه ویران شد. بعدا هم در زمان حجاج هم در زمان عبدالملک مروان این اتفاق افتاده. خب این بود از کنم خدمت شما که این اتفاق باز هم در خانه کعبه افتاده در سالهای مثلا 59 یا 60 بود که ادعی رفتن خانه مسجد حرام رو گرفتن و گلدسته رفتن سنگر گرفتن و اصلا خود عربستان اینها رو بستن به تو، همشون تقریبا کشتن تو صحن مسجد حرام، همش خون را افتاده بود. ما بعدا که مشرف میشدیم مکه آثار گلوله رو بر در و دیوار خانه خدا میدیدیم، بر در و دیوار مسجد حرام کاملا آثار گلوله و این چیزا بود. خب این اتفاقا زیاد افتاده از همین قبیله که در واقع زیر پا گذاشتن. اما راجع به ابرهه حقیقت این بود که جناب عبدالمطلب و اهل مکه آنچه در توان داشتن به کار گرفتن، دیگه توان دفاع از خانه کعبه رو نداشتن. اونجا خود خدا آمد وسط و جلو و ویران کردن و خانه خودش رو گرفت. این یک مطلب. مطلب دوم این که در واقع اون ماجرای فیل از ارهاسات پیغمبر اسلام بود، چون در همون سالی اتفاق افتاد که پیغمبر به دنیا آمد. اون سال خوب اتفاقات زیادی افتاد که همش معجزه بود، مثلا فرض کن خوش شدن اون دریاچه سابه، یا خاموش شدن آتشکده فارس که هزار سال بود که ادامه پیدا کرده بود، یا فروریختن اون 14 کنگره ایوان مدائن، مثل از این قبیل، خواب آشفتیدن همه شاهان، به رو افتادن همه بت‌ها. این اتفاقات رو ما تحت عنوان ارهاسات نبوت پیامبر میشناسیم. یکی از اون اتفاقات ماجرای فیل بود. زمین رو خداوند با این اتفاقات فراهم کرد برای ظهور پیامبر اسلام. بنابراین اون یک امر تکوینی بود، بنام به این دلیل بود که اگر خدا خودش دفاع نمی کرد و میخواست بذار برای قیامت، دیگه خانه کعبه از بین رفته بود و مردم هم توان دفاع از خانه کعبه رو نداشتن.
خب خیلی ممنونم، متشکر. آقای سعادتمند از مشهد مقدس ظاهرن پشت خط هستند. آقای سعادتمند سلام علیکم. دوستان من صدای آقای سعادتمند رو ندارم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. در خدمت شما هستیم آقای سعادتمند. صدای ما رو از گوشی تلفنتون میشنوید دیگه ان شاء الله.
سلام عرض کردم خدمت شما و صدای خدمت آقای استاد محمدی.
علیکم السلام.
بله.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید آقای سعادتمند.
خدمتتون که من در رابطه با همین سوالی که بیننده قبلی از خدمت استاد سوال کردم راجع به عقل که ایشون فرمودن مراتب عقل. از عقل نظری، عقل عملی و تا بقیه ایشون استاد
تقسیم بندی مراتب عقل تو
جلسه پیش من استاد سوالی کردم در همین رابطه، استاد فرمودن که عقل در یک محدوده کلی میتونه قضاوت بکنه. این یکی بعد با این مسئله ای که الان استاد جمعه که فرمودن چطور دور در میادش، چون وسعتش بیشتر میشه، این یک مسئله بودش. بعد میخواستم ببینم که رابطه عقل نظری و عقل عملی با حکمت نظری و حکمت عملی چی هستش. یک محبتی بکنید. باز البته سوال دیگه داشتم در همین رابطه، چون وقت گرفته میشه، حالا جلسه بعد انشالله.
ممنونم، خیلی متشکر، سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خب استاد در خدمت شما هستیم.
آنچه که اونجا گفتیم که مطلب درست هم هست اینه که موضوع این بود که رسالت عقل برای ادراک و برای کسب معرفت در چه زمینه هایی است. آیا عقل میتونه در جزئیات هم راه داشته باشه یا نه عقل فقط کلیات رو میفهمه؟ آیا عقل میتونه در مصادیق هم راه داشته باشه یا نه عقل فقط مفاهیم رو میفهمه؟ و از این بود، چون ما راههایی برای درک و برای فهم و برای معرفت داریم دیگه. یکیش حسه، حواس ما کلیات رو نمیفهمن. انسان با دست چیزی رو لمس میکنه میفهمه که این زبره یا نرمه. همین دیگه، بخواد یک قاعده کلی بگیم مثلا همه چیز زبره، کار حس نیست. آیا حواس ما مفاهیم رو میفهمه؟ نه. از چشم میپرسی که مفهوم سعادت چیه؟ من چه میدونم، من باید ببینم چیه، اون وقت شما بگم این چیه، رنگشو ببینم مثلا بگم این سفید یا مثلا سیاه. اما سعادت یعنی چه؟ من چه میدونم یعنی چه؟ از کی بپرسی؟ از عقلتون بپرسی. عقل مفاهیم رو میفهم، من مفاهیم رو نمیفهمم. یک نوع تقسیم کاری برای فهم و برای ادراک در بین اون راه‌های معرفت انسان وجود داره. در این تقسیم بندی عقل کلیات رو میفهمه، نه اینکه محدود بشه. من نگفتم عقل محدوده که حالا این نامحدوده، نه، گفتم که در اون رسالت خودش بله همه چی رو میفهمه، اما خارج از رسالت دیگه نمیفهمه. از عقل شما بپرسید که مثلا قند چه رنگیست یا مزه قند چه جوریست، عقل میگه من نه قند رو میفهمم چیه، نه مزه رو میفهمم چیه، نه نسبت بین قند و مزه رو میفهمم چیه. چرا؟ چون کار من نیست. از حست بپرس، از حس چشایید بپرس، بهت میگه قند شیرینه یا شیرین نیست. حرف عقل اینها، کار من این نیست که بخوام رنگ اشیا رو تشخیص بدم، مزه، چون کار عقل نیست. اما اونجایی که کار خودش هست محدودیتی نداره. عقل در اونجایی که رسالت داره هم ماده رو میفهمه، هم ماورا ماده رو میفهمه، هم از فیزیک خبر میده، هم از متافیزیک خبر میده. حدی نداره، محدودیت نداره در رسالت خودش. اما رسالتش در موارد خاصی است. مثلا در مفاهیم، همه مفاهیم رو عقل میتونه بفهمه. در کلیات، همه کلیات رو میتونه بفهمه. کلیت عالم رو، کلیت جهان بینی رو عقل انسانش تفسیر میده از جهان، داره از جهان هست. پس نکته‌ای که الان عرض کردم اینه که اون موقع سوال این بود که رسالت عقل چیه؟ عقل چه موضوعاتی رو درک میکنه؟ گفتیم مفاهیم رو درک میکنه، کلیات رو درک میکنه، مصادیق و جزئیات رو نمیتونه درک بکنه. حالا الان سوال اینه که عقل برای درک مفاهیم چه مراتبی داره؟ یه وقت اون عقل بالقوه هست، اون نمیتونه مفاهیم رو درک بکنه. حتی ممکن عقل به فعلیت هم رسیده باشه، عقل بالفعل شده باشه، اما خیلی از مفاهیم رو نمیفهمه. میاد وقتی به عقل مصطفی چی میرسه، هر چی ازش بپرسی جواب میده. این مراتب تو هم رسالت خودش، تو رسالت خودش. یا مثلا فرض بفرمایید که در مورد کلیات، یه وقتی که میخواد خبر بده که کل از جزء خودش کوچکتر، این عقل میفهمه. همون که بچه متولد شده میفهمه، تو ذات انسان این هست. یه وقتی نمیخواد که مثلا فرض کنید که اون قضیه فیثاغورس رو بخواد ثابت کنه، این دیگه اون عقل بچه نمیفهمه. این باید مراتب از عقل طی کنه تا برسه اونجا بتونه این قضیه رو بفهمه. و هر دوش درک کلیات و درک مفاهیمه، اما اون کجا و این کجا. بنابراین در راستای رسالت خودش عقل انسان مراتبی داره، که امشب بحث ما مراتب عقل بود. در تقسیم بندی عرض کردیم که عقل ممکنه که هست و نیست ها رو بفهمه، که بهش میگن عقل نظری. ممکنه باید ها نباید ها رو بفهمه، که بهش میگن عقل عملی. این تقسیم دیگه بود که این تقسیم در واقع عقل رو به دو شاخه تقسیم کرد، و هر کدام از اینها عقل نظری کلیات رو، کلیات هست و نیست رو میفهمه و مفاهیم هست و نیست میفهمه، و عقل عملی هم کلیات باید و نباید میفهمه و کلیات مفاهیم رو. باز اونجا هم چیه؟ همون رسالت خودشون رو فقط عقل درک میکنه. اما راجع به این که نسبت بین این دوتا چیه، حاصل عقل نظری میشه حکمت نظری که علم محکمه، چون حکمت اون علمی است که محکم و مستحکم باشه، و حاصل اون عقل عملی میشه حکمت عملی. که سوال کردن که نسبت اینها با هم چیزه. هنها سوال دیگه هم داشتن ایشون؟
نه، سوال دومشون همین بود که در واقع رابطه عقل نظری و عملی با حکمت نظری و حکمت عملی که فرمودید. خب خیلی ممنونم، متشکر. از دوست عزیزمون آقای سعادتمند هم تشکر میکنیم، با برنامه خودشون تماس گرفتن. خب دوست عزیز دیگری سوالی رو پرسیدند. سلام، در دعای توسل همه افعال به صورت جمع بیان شده، وقتی به تنهایی دعای توسل را میخوانیم باز هم به همین شکل بخوانیم یا افعال را به صورت مفرد بیان کنیم؟
نه دیگه، چون دعا معصور هست همون که امام گفته رو میخونیم. منتها حالا وقتی میگیم که اشفع لنا، اولا که خود انسان هم میتونه، ما میگیم ما چنین گفتیم، ایبی نداره، از باب احترام این مطلب اشکال نداره. شما میگید که مثلا ما که حرفی نداریم، در حقیقت یه نفر بیشتر نیست، میگه که اگه شما دعوت کنم میاد خونه ما، اول میگه شما را اگه دعوت کنم میاد خونه ما، میگه ما که حرفی نداریم، یه نفر میگه ما که حرفی نداریم میاد. بازم باز با فعل جمع هم میگه. یه نکته هم که بعد این که ایبی نداره که انسان حالا وقتی که دعا رو میخونه اهل بیتش رو، خانوادهش رو، دوستانش رو، مؤمن مؤمنات رو شریک کنه، چه اشکال داره؟ یا وجیها عند الله اشفع لنا، یعنی برای من و فرزندانم، همسرم، نمیدونم خانوادم، مؤمن و مؤمنات، هموطنان، همه اینها رو شریک بدیم و شرکت بدیم و دعا رو در واقع تعمیمش بدیم، اشکال نداره. پس اولا چون دعا معصور هست از امام رسیده، ما تغییرش ندیم، ادبیات رو و خود ما دعای اختراع کردیم، اونجا اشکال نداره. وقتی خود انسان هست ضمیر رو مفرد بیاره، وقتی جمع میشن ضمیر رو جمع بیاره. اما وقتی دعا از طرف معصوم رسیده، آیه قرآن رو انسان میخونه، اون دیگه نباید تغییرش بده. شما وقتی در نماز مثلا این دعای ربنا آتنا رو میخونید، با اینکه یه نفر بیشتر نیستی، نمیگه ربی آتنی، میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، همه ضمیرها رو جمع میاره، در حالی که یه نفر بیشتر نیست. آیا میشه اینها رو مفرد کرد؟ نخیر، چون دستور هست، چون حرف خداست، کلام خداست و قرآنه، باید همون که در قرآن اومده رو بگیم. اینجا هم همینطور، چون دستور، چون حرف معصوم هست، معصور از طرف معصوم رسیده، اینو ما تغییرش ندیم، همون چه که اونها دستور دادن عیناً بگیم، اشکالی نداره.
ممنونم، تشکر میکنم از سرکار خانم افسانه عطایی از تهران که این سوال رو پرسیده بودن. آقای امیر از گلستان سوالی رو پرسیدن، آیا هنگام مرگ همه انسان‌های مؤمن و کافر پیامبر و امام علی علیه السلام رو میبینن یا فقط مخصوص شیعیان هست؟
نسبت به امیرالمؤمنین از خود حضرت برای روایتی که داریم عمومیت هست، به اون حارث همدانی فرمود، یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافق، هر کس. از امام صادق هم داریم که همین مطلب رو فرمودن، که مگر شما حدیث حارث بن عبر رو نشنیدی که فرمود من یموت یرنی، مولا بهش فرمود من یموت یرنی، من یعنی هر کس، محدودی محدودتی نداره. اما نسبت به اهل بیت علیهم السلام که ذیل آیات آخر سوره مارکه فجر اومده، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اونجا روایت داره که 14 معصوم رو مؤمنین هنگام احتضار میبینن و به اونها گفته میشه که کسانی که به خاطر ایمانتون به آرامش رسیده اید، برگردید به سوی پروردگارتون و داخل بندگان من بشید، که همین 14 معصوم باشن، به اتفاق اینها برید داخل بهشت. این ظاهر این روایت اینه که 14 معصوم فقط به بالین مؤمن و افراد برجسته میان.
خب خیلی ممنونم. دوست دیگری با شماره 0930 و 4 شماره 6426 یک مطلبی رو ارسال کردن با سلام. کارشناس، حالا ایشون عبارت کارنشناس رو پرسیدن، کارنشناس شبکه معاند وهابی نقلی از کتب شیعه نقل میکرد که جابر از امام محمد باقر علیه السلام پرسید آیا جنبنده‌ای سراغ داری که مرا از شرق به غرب ببرد، که آن حضرت نقل کرد نعوذ بالله آن جنبنده علی ابن ابی طالب است. لطفا جواب دندان شکنی به استاد جواب دندان شکنی به این کارنشناس بی ادب بدهند.
از کنم که اولا که دوستان میدونن که همه مسلمان ها بدون استثنا برای اهل بیت پیامبر، برای امیر رومین علیه السلام احترام قائلن. این کسی دیگه مسلمان نباشه والله، همه اهل سنت ایشون رو به عنوان از خلفای راشدین میشناسن و بسیار از روایاتی که ما داریم تو منابع اهل سنت هست. شما این کتابهای اهل سنت رو ببینید، علیون و شیعته هم الفائزون، علیون و شیعته هم خیر البریه، فراوان از این روایات دارن، از علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار، اینقدر از این روایات تو منابع اهل سنت هست. دوستانی که اهل مطالعه هستم مثلا تفسیر دارالمنصور سیوطی رو ببینم، یا اون کتاب تاریخ الخلفاش رو ببینم، هر دو مال سیوطی از علمای اهل سنت است، یا مسند احمد بن حنبل رو ببینم، خصائص نسائی رو ببینم. نسائی از مؤلفان صحاح سته هست، از خودم سنن کبیر که از صحاح سته اهل سنت محسوب میشه رو نسائی تعریف کرده. ایشون کتابی داره درباره امیرالمومنین تحت عنوان خصائص و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، به قول خودش کرم الله وجهه. این کتاب دوستان ببینن، ببینن چیکار کردن اونها در تعریف از مولا امیرالمؤمنین. این کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد اولش مطالعه کنن، چون اونجا ثابت کرده که مولا امیرالمؤمنین السلام بر همه صحابه افضل بوده. حالا کسی اینو قبول نداشته باشن، این نظر قبول نداشته باشن، ولی دیگه دلایلی که شون آورده که نمیتونن رد کنن. به هر حال این هیچ مسلمانی نیست که بخواد بی ادبی بکنه نسبت به امیرالمومنین، مگر اینکه مسلمان نباشه، که حالا این اگر واقعا کارشناس اینجوری گفته معلومه که مسلمان نیست که بخواد اهانت نسبت به مولا امیرالمومنین اسلام داشته باشه. مطلب دوم این که اون دابة الارض که در قرآن داریم، که اون مخلوقی است که محشور خواهد شد در آخر الزمان و مطالبی، اون هم در روایات ما هم در روایات دیگران نسبت به مولا نسبت داده شده، منتها اون به معنای عرض کنم بد نیست، خود داد به معنای متحرک و جنبنده هست. هر چیز که حرکت کنه، هر کسی که جنبنده باشه، خب کسی که از در آخر الزمان از عالم دیگه برمیگرده به دنیا، از زمین برمیخیزد و عالم رو اداره میکنه و عالم رو هدایت میکنه، این جنبنده جنبنده بسیار با عظمتی است. بله جنبنده است، اما چه جنبنده ای؟ از این دست روایت ما داریم. من فکر میکنم که این فرد روایت تحریف کرده، تصحیف کرده، جابجا کرده و اونجا گفته، و این از خیانت‌های بزرگی است در فضای علم. یه عالم نباید به خاطر اغراض نفسانی خودش علم رو تحریف کنه، حقایق رو تحریف کنه، روایت تحریف کنه. اگر از منابع ما روایتی هست، باید این همون روایت رو بگه. آنچه که در روایت ما نسبت به جابر ابن عبدالله انصاری و امام باقر علیه السلام داریم اینه که چون اون موقعی که جابر خدمت امام باقر رسید، امام باقر کودک بوده، کودک 3-4 ساله بوده، که امام باقر بهش فرموده باشه یعنی چه؟ امام باقر که کودک بود. اون چی ما داریم اینه که امام جابر وقتی امام باقر رو میدید سر و دست امام رو میبوسید، وقتی اعتراض میکردن شما صحابه پیامبرید، شما مقامتون چنین چنان است، حالا یه بچه رو داری دستش میبوسی، پاشو میبوسی، چرا شما این کارو میکنید؟ گفتن که گاهی احترام میکردن به جابر، میفهمید شما نمیفهمید، من افتخار ابلاغ سلام پیامبر رو به این بچه دارم، به این کودک دارم، این کودک اینقدر عظمت داره که پیامبر منو مأمور کرد که سلامش رو به این کودک ابلاغ کنم. این دست روایت ما داریم که خیلی روشن و کامل واضح هست. اما اینکه حالا اون مطمئن بود متن حرفیشون رو بشنوم و متن حدیث رو هم ببینم چی گفته. الان نه متن حرف اون از خونم که شخصی که این حرف رو گفته که بی ادب بوده، نه متن اون حرف الان در دست ماست، نمیدونم کدام رو باید منظورش بوده، باید هر دو رو ببینیم، بعد وقت مشخص میشه که ایشون چی گفته. اون روایتی ما داریم اینه که پیامبر به جابر فرمود، در همون حدیث معروف که اهل سنت نقل کردن، جابر اومد خدمت پیامبر عرض کرد رسول الله این آیه 59 سوره مبارکه نساء که نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اومد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله ما خدا رو شناختیم، شما هم که پیامبر خدا باشی شناختیم، معنای اطاعت از خدا رو هم فهمیدیم، معنای اطاعت از شما رو هم فهمیدیم، این اولی الامر کیا هستن که اطاعتشون مثل اطاعت شما خدا بر ما واجبه؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینا کیا هستن؟ پیامبر فرمود جابر، اولی الامر بعد از من علی بن ابی طالب، بعد فرزندم حسن، بعد فرزندم حسین، بعد علی ابن الحسین، بعد محمد ابن علی که در تورات به باقر العلوم معروفه، و تو ای جابر عمر طولانی خواهی داشت، فرزندم محمد ابن علی باقر رو ملاقات خواهی کرد، زیارت خواهی کرد، سلام منو بهش برسون. بعد هم پیامبر بقیه 12 امام رو بیان فرمود. این حدیث جابر حدیث مشهوری است که در تفسیر اولی الامر پیامبر 12 امام رو به عنوان اولی الامر معرفی کرده. این حدیث ما داریم، از این دست احادیث داریم، اما اون چیزی که اون شخص گفته رو عرض کردم، بعد متن حرفش رو ما بشنویم چی گفته و بعد هم بریم حدیثی که ایشون گفته رو تو منابع خودمون ببینیم. از این خباثت ها و از این رذالت ها، از این دروغ ها انقدر بر علیه شیعه در طول تاریخ گفته شده، از همین کلمه این که به شیعه میگن رافضی شما دیگه بدون تا آخرش، این تهمت ها و این افتراها بوده و هرچند که بیشتر از این دروغ ها گفتن، اینها بیشتر واسه رشد شیعه شده. انقدر به جوان هاشون دروغ بر علیه شیعه میگن تا اینکه اینها یه بار یک مطلب از تشیع میبینن، یک حرکت از چی میبینن، یه بار همه جذب به این مکتب عالی انسانی و منطقی میشن. بنابراین دوستان تعجب نکنند، شما در طول تاریخ انقدر از این دروغ ها و تهمت ها و افتراها، گاهی ما مکه که میرفتیم نماز که میخوندیم طرف گوش رو میبرد جلو دهن، وقتی نماز تمام میشد ما صلوات میگه الله اکبر دیگه، دهنش میبرد جلو گوش من، گوش میبرد جلو دهن من که من چی دارم میگم. بعد سوال کردم چرا، گفت چون شما وقتی نماز تمام میشه میگید خان الامین خان الامین. گفتم یعنی چه؟ گفت یعنی شما معتقدید که بنا بود علی بن ابی طالب امام بشه و جبرئیل امین خیانت کرده، وحی ورد پیش محمد بن عبدالله، حالا شما بعد از نماز سه بار میگید خان الامین. از این دروغ ها و از این تهمت ها انقدر که هیچ شیعه اصلا خبر نداره، از این حرف اصلا خبر ندارن. اونا میگن شما قرآن قبول ندارید، به جاش مصحف فاطمی رو قرآن میدونید، مصحف فاطمی قرآن. از این تهمت ها و افتراها زیاد میگن، شما نگران نباشید، این تهمت ها باعث میشه که حقانیت پیروان اهل بیت و بطلان اون فرقه های استعمار ساخته، فرقه انگلیس ساخته، دوستانی که میخوان اصل و نسب وهابیت رو ببینن حتما کتاب خاطرات مستر همفر انگلیسی، جاسوس کارکشته انگلیسی رو بخونن تا ببینن که اصل و نسب اینها از کجاست. به کتاب ما داریم تحت عنوان در ساحل حقیقت، مثلا این کتاب رو بخونم و خیلی چیزا گیرشون بیاد و بفهمن که از چی هست. به هر حال نگران نباشید، از این تهمت ها و از این دروغ ها و از این اکاذیب بر علیه ما زیاد گفته شد.
ممنونم استاد. با تعجبی که حدوداً یک دقیقه دیگه زمان داریم، یه سوال دیگه هم مطرح شده بود که من آقای امیر از ایتالیا سوال بپرسن که زمانی که نماز میخوانم ولی بعد از آن احساس آرامش نمی کنم، یعنی آلوده به گناه هستم، و بعد گفتن که لطفاً کمکم کنید که چه کار باید بکنم، اینجا به هر طرف نگاه میکنی وسیله گناه فراهمه، چه از در چشمی، گوشی، یعنی نگاه و شنیدن.
خب این سوال باید بیشتر توضیح داده بشه، چون بحث تربیتی است و مباحث متعددی باید مطرح بشه. اما این مطلب اینجوری نیست. اولا ما نباید وقتی نماز میخونیم انگیزه و دعای ما نماز خوندن این باشه مثلا به آرامش برسیم یا مثلا حالت معنوی خاصی پیدا کنیم، نه، چون خدا دستور نماز بخونیم ما نماز میکنیم. نیت ما، انگیزه ما از نماز خوندن اطاعت از دستور خداست، تمام. این که حالا نتیجه چیه؟ بی نتیجه نیست، اما ما دنبال نتیجه نباشیم، که اگه باشیم مثلا اول کج میریم، که اونجا ما برای خدا عبادت نمیکنیم، برای آرامش خودمون عبادت میکنیم، یعنی خود پرستی میکنیم به جای خدا پرستی. نه، خدا گفته نماز بخون، من نماز میخونم، میخوام به آرامش برسم میخونم، میخواد به سلب آرامش، این اتفاق نمیفته. فرض کنید نتیجه نماز سلب آرامش باشه، چون خدا گفته من میخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خدایا من تو رو به خاطر بهشت نماز برات نمیخونم، عبادت نمیخونم، از ترس جهنمت عبادت نمیخونم، اما چون تو شایسته عبادتی من تو رو عبادت میخونم. یعنی اگر بنا بود هر کس نماز میخونه جهنمی بشه و هر کس نماز نمیخونه بهشتی بشه، من اون جهنم رو ترجیح میدادم و نماز میخوندم، چون تو شایسته نماز خوندن هستی. ما با این انگیزه و دعای نماز بخونیم، نه با این ایده و انگیزه که با آرامش برسیم یا معنویت خاصی در خودمون ببینیم. اما راجع به این که تو اون محیط که قبول داریم که محیط بسیار سختی است، اما شما پیوسته در حال جهادید، لحظه لحظه دارید مجاهدت در خدا میکنید و لحظه لحظه در حال ثواب هستید، قدر خودتون رو بدونید. ضمن این که کارتون سخته، ثواب و پاداش شما هم خیلی بیشتر از کسانی مثل ما که اون شرایط رو نداره.
ممنونم، متشکر از شما استاد عزیز، ممنونم از شما بیننده ها که این هفته هم با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی همراه بودید. تشکر میکنم از استاد محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جاهای محمدی که این هفته هم لطف کردن و برنامه خودشون تشریف آوردن. خیلی ممنونم به همراه ایشون. از همه شما بینندگان عزیز در اقصا نقاط عالم خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.